وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. نکته تکمیلی درباره حکم متنجسات گفته شد که درباره اشیایی که متنجس می شوند به نجاست غیر بول دو قول وجود دارد. قول مشهور اکتفاء به مره واحده و قول غیر مشهور لزوم تطهیر مرتین. ادله گفته شد، رسیدیم به آنجا که نتیجه رو اعلام کنیم و آن این که در جنبندی به این حقیقت و نتیجه رسیدیم که در عمل بین این دو قول اختلاف وجود ندارد و اختلاف در سطح تعابیر است. چرا؟ برای اینکه آنان که قائلند که غسل مره واحد کافی هست میگویند احسن آقای عرفان سامانی، همشهری عمان سامانی، گفته بودید و شما در ذهن شاعراتتون ثبت کردید آنهایی که میگویند غسل مر کافی است بعد غسلت المزیله میگن، و آنهایی که میگویند قول نادر که باید غسل مرتین باشد طبیعتا غسله اولا برای ازاله است و غسله ثانیه برای تطهیر، در عمل فرقی نمی کند. و اونهایی که قائلند یا اعلام می کنند که غسل مره واحد کافی هست بعد میگویند احوت این است که مرتین باشد، لذا نتیجه این شد که نه احوت استحبابی، احوت لزومی این است که غسل مرتین باشد. این محصل بحث بود و گرفتیم و جمع کردیم. یک اشکالی بعضی از محققین جلسه مطرح کردن که بجاست و اون این است که ما قبلا گفته بودیم در رد استدلال یا شرح غسل مرتین که گفته می شد الاولا للازاله و الثانیه للانقاء، گفتیم که اگه اینجوری باشد ممکن است غسله اولا جایگزین بشود به پاک کردن به پارچه. مثلا شما می توانید در عوض غسله اولا که غسله مزیله هست به وسیله چیز دیگری، خاکی، پارچه، هر ابزاری با دست اینو ازاله کنید، بعد از آن یک بار آب جاری کنید، کافی است که غسله اولا کلل ازاله هست قابل جایگزینی است. اینو گفته بودیم. اشکالی بود بر قول بر این که غسل اولا للازاله و ثانیه للانقاص. من در جواب این سوال و این اشکال شما که اشکال برخواسته از دقت و توجهتون بود جوابش رو دادیم، قانع هم شدیم، اما الان کامل ترش کنیم. جواب کاملش انشاءالله این است که اولا در تغسیل که ما تابع شرعیم، کلن تغسیل و تطهیر بر اساس بیان شرع اختصاص دارد به مطهرات شرعی. مطهرات شرعی آبه و یا چیزهای دیگه مثل شمس و اینا که بعدن خواهد آمد، و با پارچه و با دست و با وسیله برطرف کردن مطهرات شرعی نیست، بلکه جزء مطهرات افلاطونیست. اینو که میگم افلاطون میگفت است در فلسفه که پاک کردن نجاست با وسیله غیر آب ممکنه، میشه پاکش کنه به حضور شما. اما در شهر چنین حرفای اعتبار ندارد. این اولا
افلاطون هم جزء لغات بوده،
لغات نبوده، نجاست در زمان ایشان که وجود داشته دیگه بود، ازاله نجاست رو، ازاله نجاست رو میخواسته بگه که با پارچه هم میشد. نجاست قبل از روایت بوده. به حضور شما افلاطون نظر فلسفیشو میگه، نه نظر فقهی. اون مورد توجه نیست، ما تابع جعل شرعی هستیم. این یک نکته. نکته دوم هم این گونه اشکال که بگیم جایگزین می شود در حقیقت خلاف متعارف است و برمی گردد به اشکالات برگرفته از دقت، و الا متعارف این نیست که در تغسیل و تطهیر به آب یک بار قبل از آب عملیات پاکسازی انجام بگیرد بعد از آن آب. نه، در تغسیل به آب متعارف اینه که با آب ازاله نجاست نجاست بشود، آنگاه تطهیر. و متعارف نیست که ازاله نجاست به وسیله چیزی دیگری غیر از آب صورت بگیرد. بنابراین هر اشکالی که غیر متعارف بود، عنوان غیر متعارف داشت، جزء اشکالات عقلی می شود که بر مبنای دقت عقلی صورت می گیرد. اشکال از اصل قابل التزام نیست. و ثانیان یا سالسن، سالسن سیدان الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همین منبع تنقیح 4 صفحه 24 قبلا بحث کردیم، فرمودن که در تطهیر مرتین ممکنه بگیم که اون اولی که ازاله هست عین نجاست رو از بین میبرد، اون هم در حقیقت تطهیر یا طهارت مرتبه خفیفه است. احسن تو آقای حسینی. و اون مرتبه خفیف است و غسله ثانیه طهارت رو کامل میکند و طهارت تطهیر کامل به وجود میاد. بنابراین اشکالی که بر ذهن شما آمده بود توضیح داده شد و اون مطلب بسته شد. عنوان جدید بحث ما احکام نجاساتی که ادله آن اطلاق ندارد. تا اینجا بحث ما این بود که متنجسات به غیر بول متنجساتی است که دلیل نجاست اطلاق دارد. به وسیله اطلاق دلیل چه کردیم؟ به این نتیجه رسیدیم که غسل مره واحده کافی است و نیاز به غسل دوم وجود ندارد، که مقتضای اطلاق اکتفا به مره واحده است. اما اون متنجساتی که مربوط می شود به نجاساتی که دلیل لفظی ندارد یا دلیلش اجماعه و یا سیره است و یا متنجسه واسطه خورده است، دلیل مستقیماً به خود متنجس اول می خورد، متنجس دوم رو اطلاق دلیل شامل نمی شود، اطلاقی در کار نیست. این نجاساتی که دلیل لفظی ندارند و دلیل نجاست آن از اطلاق برخوردار نیست، نسبت به این دست از متنجسات حکم چیست؟ آیا اکتفا به مره می شود طبق قول اول، یا بگیم باید اقدام مبادرت بشود به غسل مرتین طبق قول دوم؟ بحث دارد و نیاز به بررسی، برای اینکه در بدو ورود ما دلیلی نداریم که از آن دلیل استفاده کنیم به عنوان اطلاق، که بسیار برای ما کارساز بود. اطلاقی نیست. اینجا چه می شود؟ درباره این دست از متنجسات ادله اقامه شده است که هدایت می کند ما را به کفایت غسله واحده، یعنی غسل مره واحده کافی است و نیاز به غسلتین وجود ندارد. این ادله عبارتند از یک اجماع. چه اجماع؟ اجماع مرکب. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر جلد 6 صفحه 193 می فرماید در مورد متنجساتی که دلیل لفظی و اطلاق لفظی ندارد گفته می شود که استصحاب طهارت، استصحاب نجاست جاری است. استصحاب نجاست که آنگاه که غسله اولا انجام بشود در پس از آن شک میکنیم که طهارت حاصل شده است، نجاست باقی است یا باقی نیست، استصحاب نجاست میکنیم، هیچ مشکلی ندارد. این استصحاب نجاست کارساز است و پس از استصحاب نجاست نتیجه این میشود که باید غسل مرتین انجام بشود، دو بار باید تطهیر بشود. بله اشاره میکنیم به فرمایششون انشاءالله. تکامل تدریجی است. آقای نعیمی رفت خودش که به مسئول بگرد، خودش مستقیم که نه مسئول نیست، منتظر نشسته مسئول هم نیامده و شو افراد اگه برن تذکر بدن قبول نمیکنه مسئول مدرسه. حق هم دارن که قبول نکنن ولی خب ممکنه هر کسی امر و نهی بکنه. آقای
نعیمی رفت
به حضور شما در این رابطه صاحب جواهر فرمود که استصحاب جاری است و استصحاب قبلا هم داشتیم. چرا جاری نبود؟ مانعش چه بود؟ اصل برات مانع استصحاب نمیشه سیدا. شما گفتیم بازم آقای عمانی تا حالا همین داریم بحث میکنیم در متنجساتی که دلیلشون لفظی بود اطلاق داشتیم، گفتیم مانع استصحاب اطلاق دلیله، دلیل لفظی که بیاد عمومات و مطلقات که بیاد دیگه جا برای اصول نیست، حاکم بر استصحابه. اما اینجا دیگه اطلاق نداریم چون دلیل لفظی نیست، اطلاقی نیست، مانعی هم برای استصحاب وجود ندارد. در صورتی که مانعی برای استصحاب وجود نداشت میتونیم بگیم که برابر این استصحاب جاری است و حکم همان است که اون قول دوم و غیر مشهور می گفت قصد مرته. یک اشکالی اینجا هست
ارکان استصحاب محتم نیست دو اینجا ارکان استصحاب
بله
یقین استصحاب شکل
اینجا
ما یقین نداسته کنیم که بخواهی استصحاب جاری است. بله چیزی متنداشت شده متنداشت در مرتبه ثانیه هست
دلیل
اولویت هم هست اینجا، اونجا میگه یک بار هم گفته شده که باید میکنه در مرتبه اشد متنجس متنجس رو هم این دوبار هستن.
بله بسیار خوب آقای باقری حفظه الله اشکال میکنن که ارکان استصحاب استصحاب کامل نیست. درباره توفر ارکان اشکال وجود ندارد و کسی هم از فقها صاحب نظران در این رابطه اشکال نکرده اند، برای اینکه ما یقین به نجاست داریم، متنجس است یا متنجس به نجسی که نجاست آن جزا کنید از طریق اجماع ثابت است. در هر صورت ما یقین به نجاست داریم، اگر یقین به نجاست نداریم که از اول براءت جاری میشه. یقین به نجاست داریم، یک بار هم تطهیر صورت گرفته، شک در رفع و ارتفاع اون نجاست قطعی میکنیم و ارکان تمامه. اما انتظار من از حضرت عالی و امثال این بود که این استصحاب یه اشکال دیگه ای دارد مبنایی است، و اشکال اینه که احسن احسن آفرین ماشاءالله آقای عمانی سه تا امتیاز امروز پشت سر هم گرفتید، دیگه ثابت کردید که سامانی هستید. اشکال دیگر مبنای این است که بر اساس مبنای سیدون الاستاد اشکال وارده و آن اینه که این استصحاب استصحاب در شبهات حکمیه کلیه است و این استصحاب در شبهه حکمیه کلیه همیشه معارض است با استصحاب عدم جهل از این جهت جاری نمی شود، اشکال می شود مبنای، اما بر مبنای کسانی که استصحاب در شبهات حکمی جاری می دانند این اشکال طبیعتا وارد نیست. اگر این نکته را بگید خوشحال می شم. رأی شهید صدر چه بود؟ نه در باره استصحاب شبهه حکمی با آقای سامانی نگفته بودم، با شما گفته بودم. یک کمی حدسی می فرمایید، جزم جازم نیستید و الا فرمایید شما قبول میکنم.
حاکم داره؟
نه اون شما اون نبودی، شما جایی که بوده اید در حافظتان هست. عرض کرده بودم برای شما که شخصا در کتاب و تقریرات ایشان ندیدم، اما در مجلس شفاهی ایشان در برابر سوال و جواب بیاد دارم که سوال شد از ایشان و ایشان این جواب رو فرمودن. سوال شد از شهید صدق در اون همو خود نجف اونجا که برای سوال طلبه ها حضور داشتن، بنده حقیر بودیم و سوال شد که نظر شما درباره جریان استصحاب در شبهه حکمیه چیست؟ ایشان فرمود که استصحاب در شبهات حکمیه هم جاری است بر اساس عموم دلیل استصحاب. در هر صورت بنابراین این اشکال وارد نیست، برای اینکه اشکال می شود مبنایی.
اما جواب فرمود
به استصحاب عقلیه میشه در این صورت عدم عزلیه و از حالت عرد بیرون میره. بسیار عالی. الان کم کم اون نکات طولانی تری که گفته بودم به محضرتون یادتون میاد، جزاکم الله خیر، کافیه دیگه وارد اون نمیشیم، دیگه طول میکشد. اما صاحب جواهر میفرماید که بر این اساس است که استصحاب جا دارد در اینجا متأخر المتأخرین گفتند که درباره این گونه متنجسات باید حکم به تغسیل مرتین را در نظر گرفت بر اساس استصحاب. بعد صاحب جواهر می فرماید الا این که بگیم این استصحاب جاری نیست، مانع وجود دارد، مانعش اطلاق دلیل نیست که گفتیم، مانعش اجماع مرکبه. این مقدمه طولانی طبق شرحی بود که در جواهر آمده. اجماع مرکب است. اجماع مرکب، منظور از اجماع مرکب این است که فقها دارای همه با هم اتفاق داشته باشند بر دو رأی، یعنی دو قسمت ترکیب پیدا می کند نتیجه می دهد یک امر سومی را، این می شود اجماع مرکب. مثلا همه فقها ها بگند که این نماز، همه فقها ها بگن که انقاض غریق کافر یا واجب است از باب احیای نفس یا حرام است از باب اعانت بر اسم و اعانت بر احیای کفر. دو قسمت، قسمتی میگن حرام است انقاض، قسمتی بگن واجب. این دو قسمت ترکیب میشود نتیجه میشود امر سوم. اجماع بر این شد که امر مباح نیست، انقاض امر مباحی نیست، یا واجب است یا حرام، مباحی در کار نیست. این معنای اجماع مرکبه. شما اجماع مرکب که براتون دو دو تا چهار تاست، ولی سبک ما توضیحه، این توضیح دادم براتون. در اجماع مرکب یک تتمه هم ذکر می شود، میگن اجماع مرکب و قول به عدم فصل. قول به عدم فصل معنیش اینه که اجماع که تحقق پیدا کرد یکی از این دوتاست. قول به عدم فصل یعنی قول سومی وجود ندارد. منظور از قول به عدم فصل یعنی رأی سومی در کار نیست. در این رابطه هم گفته می شود که اجماع مرکب به این صورت است که متنجسات غیر بول، متنجسات به نجاسات غیر بول یا حکمش تطهیر مرئی واحد است یا حکمش تطهیر مرتین هست، تفصیل وجود ندارد که اون دست از متنجساتی که دلیل لفظی دارد حکمش تفصیل مره واحده باشد و اون دست از متنجساتی که دلیل لفظی و اطلاق ندارد حکمش تطهیر مرتین باشد. تفصیل وجود ندارد. قول سومی نیست، یا مره یا مرتین، تفصیلی نیست. به وسیله این اجماع مرکب حکم صادر می شود که درباره این دست از متنجسات هم قاعدتا تفصیل مره واحد کافی است و هیچ گونه اشکالی در کار نیست. اینجا استصحاب شما هم جاری نمی شود. چرا؟ چون اجماع حاکم بر استصحابه، جا برای استصحاب باقی نمی گذارد.
مرد چطوری از تو خوبی رو یا می گفت مردتن یا می گفت مردتن مردی واحده دیگه، شما چطوری از این دوتا بیرون آوردیم؟
از این دوتا بیرون نیاوردیم. ما نمی توانیم تفصیل قائل بشویم بین این که چه باشد، یک دست مره باشد یک دست مرته. کل این مجموعه یا مره است یا مرته. اینه
یا مرس یا مرسه، ولی قاطعا میگیم تو اجماع مرکب
که مرس. شما قاطعا که میگید مرس، به خاطر چی میگید؟ قاطعی میگید اجماع در صورتی که اجماع مرکب این شد که یا مرس یا مرسه، نتیجه چی میشود؟ نتیجه چی میشود که تفصیل وجود ندارد. یعنی این متنجساتی که دلیل لفظی ندارن این حکمش جدا از اون متنجساتی که دلیل لفظی داره نیست، در اون مجموعه وصله. اون مجموعه شو حکمش رو گفته بودیم مره، اینه میشد مره. تمام اجماع گفتیم و شرحش رو هم دادیم. بعد از که این اجماع گفته شد، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 34 می فرماید که این اجماع به هیچ وجه قابل استناد نیست، برای اینکه اولا من حیث الصغرا و من حیث المصداق همچه اجماعی محقق نیست، اختلاف نظر وجود دارد. آنانی که میگویند متنجسات به غیر بول مره واحده در تطهیرشان کافی است، اونها هم همچه اتفاقی ندارن. قائل به عبارت دیگر، قول اول که چه بود؟ که اکتفای به مره واحده در متنجسات غیر بار، اونها یک کلام و یک قول نیستن. متأخرین متأخرینشون میگن که متنجساتی که دلیل لفظی ندارد باید تغسیل آنها مرتین انجام بشود، و اون متنجساتی که دلیل لفظی دارد تغسیل مره واحده کافی است. اختلاف دارند. اصلا اجماع مرکب من حیث الصغرا محقق نیست، این اولا. تا بگیم که فقط دو قول هست و تمام، که یک قول میگد مره واحد، قول دوم میگد مرتین و تفصیل رو از بین ببرن. نه، قول اولی که میگن مره واحده اختلاف داره، میگن که مره واحده در متنجساتی که دلیل لفظی دارد، اما متنجساتی که دلیل لفظی ندارد باید به نحو مرتین تغسیل و تطهیر بشود. بنابراین خود اجماع مرکب ماهیتاً تحقق ندارد. این اشکال اول از حیث صغرا. و اما از حیث کبرا، این اجماع اجماع تعبدی نیست. اون اجماع تعبدی که معتبر هست این اجماع نیست. چرا؟ برای اینکه اولا اجماع تعبدی به معنای کلمه اجماعی است که محقق باشد نه مرکب، و ثانیا تعبدی محض باشد و احتمال مدرک وجود نداشته باشد. شما دیدید در استدلال ها که این تردید مستند است به ادله. اونایی که میگن مره واحده از اطلاقات استفاده میکنن، اونایی که میگوین مرتین از استصحاب و احتیاط استفاده میکنن. اجماعی است که مدرکش واضح بیان میشود. ما در اجماع مدرکی محتمل المدرک را کافی میدانیم که میگیم اجماع مدرکی است، اما اگر مدرک بیان شده باشد که دیگه جای بحث ندارد، اجماعی نیست. بلکه در حقیقت نگیم اجماع مدرکی، بگیم مدرک برای توافق، نه اجماع، مدرک برای توافق آراست که باید به اون مدرک مراجعه کنیم. بنابراین اجماع اصلا از حیث صغرا و کبرا اساس ندارد، لذا به این اجماع نمی شود استناد کرد. دلیل دوم بله، درباره اجماع مدرکی، درباره اجماع مرکب، حجیت اجماع مرکب عند المشهور همان حجیت و اعتباری است که برای خود اجماع محصل و محقق وجود دارد. یعنی اجماع مرکب در حقیقت یک اجماع می شود. کجا؟ اجماع درباره یک مطلبه، منتها ترکیب در مقدمه آن هست. اجماع مرکب در واقع اجماع محققه، منتها اجماع محقق که ما مقدمه آن را دو قسمت در نظر میگیریم. مقدمه ترتیب یافته از دو قسمت. تمام فقها که یک دسته میگویند واجب، یک دسته میگن حرام در اجماع مرکب، این در حقیقت مقدمه است و همه این فقها اتفاق دارن بر اینکه مباح نیست. در حقیقت این دو قسمت رو که ترکیب کنیم یک اجماع محققی در نتیجه این ترکیب به وجود میاد. لذا گفته می شود که ماهیت اجماع محقق همان اجماع محقق است، ماهیت اجماع مرکب همان اجماع محقق است، منتها در دید ابتدایی مرکب می نماید. در نتیجه که دو قسمت از فقها ما طریقشان دو تا طریق هست، دو طریق منتهی می شود به یک هدف که چه باشد؟ که نفی اباحه باشد. اجماع همه فقها محقق است روی عدم اباحه، هرچند مقدمش دو قسمتی شده است. لذا اون قولی که گفته می شود قول درستی است علی التحقیق، که اجماع مرکب در واقع اجماع محصل و محقق.
که اتصال رو حکم عقل باید گرفتید، یعنی عقل رو حکم کنید اجماع مرکب هم اجماع محقق
عقل منظور عقل به عنوان حکم عقل نگید، اگه نداره حکم عقل اصولی گفتید اشکال نداره، یعنی با تحلیل اصولی اجماع مرکب در واقع میشه اجماع محصل و محقق. چرا؟ برای اینکه دو دست از فقها که دیگه بیشتر نیستن، کل فقها دو دسته شدن، یک دسته میگوین واجب، دسته دیگه میگن حرام. این دو دسته که اینجا با هم شدن در یک قدمیشون همه این فقها اتفاق نظر دارن که چه؟ که مباح نیست. پس در حقیقت اجماع مرکب در بعد به ورود مرکبه، در واقع میشه اجماع محصل و محقق نسبت به اون مطلبی که بعد از این ترکیب وجود دارد، یا واجب یا حرام، همه با هم اتفاق دارد. شما نگید که اختلافه، یا قسمت میگه حرام یا قسمت میگه واجب، نه، میگیم این اختلاف مقدماتی است. در خود مباح همه با هم میگن مباح نیست، مباح نیست، یک حکم یک رأی مورد اتفاق همه فقها. پس اجماع مرکب در حقیقت اجماع محقق. آقای نصرتی هم یا حفظت شیئا و غاب عنک شیئا یسیر و یسیر، و اون نکته خیلی کوچکی که از ذهن شریف محققانه شما گم شده است اینه. اجماع مرکب اینجوریه، در مورد بحث ما اینجوریه، فقها فقط دو دسته، تمام. چطوری دو دسته؟ یا میگن این دست از متنجسات غسلشان مره واحد است، درباره این متنجسات فقط دو دسته، یک مره تغسیل مرتون واحد، دو تغسیل مرته، این چه شد؟ این مجموعه. پس این مجموعه بین این مجموعه تفکیک دیگه نیست که این مجموعه قسمتی بشود مره و قسمتی بشود مرته، نه، مجموع من حیث المجموع این دسته از متنجسات، متنجسات به غیر بر، یا مر یا مرته، خود متنجسات دو دسته دیگه نیست. نتیجه می شود این که تفصیل وجود ندارد، یا مرست یا مرتین. و از آنجا که ما اثبات کردیم مره واحده بر اساس اطلاق، اجماع مرکب هم که آوردیم، پس حکم همه متنجسات می شود مرتون واحده. اجماع رو شرح دادیم و جوابش رو گفتیم. دلیل دوم ما نبوی معروف که بعضی از شخصیت ها در حال قیام هستند و جلسه به آخر رسید، انشالله تکمه بحث فردا. سلامتی آمازه ها، سلامت خط کنید.